سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من جعفر احمدی هستم. 5 به وقت افغانستان شد. نخست خبرهای این برنامه. سازمان عفو بین الملل می گوید که وضعیت حقوق بشری در افغانستان به سرعت در حال بدتر شدن است. دفتر این سازمان در ایالات متحده به روز پنجشنبه در توییتر نوشت که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، زنان تقریبا در هر سطح از مشارکت عمومی و تصمیم گیری سیاسی محروم شدند. هرچند حکومت طالبان می گوید که در چوکات شریعت اسلامی و حقوق زنان و دختران احترام دارد، مدافعان حقوق بشر طالبان را به نقض حقوق اساسی زنان و دختران متهم می کنند، بیشتر تا لحظات دیگر. حبیبه شریفی فعال حقوق بشر و پدرش از بند طالبان در غور آزاد شدند. یکی از نزدیکان آنان که بنابر حساسیت موضوع خواست نامش افشا نشود، به رادیو آزادی گفت که طالبان این پدر و دختر را شام روز پنجشنبه به قید ضمانت بزرگان قومی رها کردند. با گفته منبع، طالبان گفتند که حبیبه شریفی از اشتراک در تظاهرات و صحبت با رسانه‌ها در مورد زندانی شدنش بپرهیزد. مقامات طالبان تا کنون در این مورد تبصره نکردند. حبیبه شریفی در 8 مارس روز جهانی زن تنها در مقابل دفتر والی حکومت طالبان در غور اعتراض کرد و خواهان رعایت حق آموزش، تحصیل و کار زنان و دختران شد. بر اساس گزارش، طالبان در همان روز حبیبه و پدرش را از خانهشان در آن ولایت بازداشت کردند. روسیه امروز گفت که در مورد نیو استارت، آخرین پیمان سلاح هسته‌ای باقی مانده میان روسیه و ایالات متحده، هنوز با این کشور در تماس است، هرچند مسکو ماه گذشته آن را به حالت تعلیق درآورد. خبرگزاری ریا به نقل سرگی ریابکوف، معاون وزارت خارجه روسیه، گزارش داده است انتظار ندارد که تماس‌ها میان مسکو و واشنگتن در این مورد به پیشرفت قابل ملاحظه بینجامد. پیمان سال 2010 شمار کلاهک‌های هسته‌ای استراتژیک را که آنها مستقر کرده می‌توانند محدود می‌کند. مسکو ایالات متحده را به تلاش برای شکست استراتژیک روسیه در جنگ اوکراین متهم کرده و به همین دلیل آن را به حالت تعلیق درآورد. پلیس جرمنی امروز گفت که در تیراندازی در شهر آمبورگ این کشور 8 تن احتمالاً به شمول عامل این رویداد کشته شدند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، در حمله مسلحانه در سالن ملاقات مرکز دینی شاهد یهوه شمار نامشخص افراد زخمی شدند و زخم‌های برخشان شدید است. هنوز انگیزه رویداد نهم ماه مارش در دومین شهر بزرگ جرمنی مشخص نیست. اولاف شولت، صدر اعظم جرمنی، این تیراندازی را عمل وحشیانه خشونت آمیز توصیف کرده است. و اعضای هیئت مدیره اداره بین المللی انرژی اتمی از معرفی مجدد رافائل گروسی به عنوان رئیس این اداره برای یک دوره 4 ساله دیگر حمایت کردند. با گزارش خبرگزاری رویترز، دیپلمات‌ها گفتند که امروز در نشست عقب درهای بسته از ادامه کار او در این سمت حمایت شد. این تصمیم به تایید کنفرانس عمومی آژانس بین المللی انرژی اتمی نیاز دارد. قرار است که این کنفرانس به اشتراک تمامی اعضای نداره در فصل خزان برگزار شود. پنج و چهار دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. در ادامه این برنامه،
وزیر احمد جان به خاطر نجات جان خود و همسر و فرزندان خود افغانستان را ترک کردند به صورت غیر قانونی.
پیدا شدن اجساد بیش از 90 افغان پس از غرق شدن کشتی در سواحل ایتالیا. انتقال اجساد 8 تن به کابل برای عدالت خواهی. آنان به اتهام بغاوت و اختطاف از سوی طالبان کشته شدند. کمتر از 2 هفته به نوروز مانده، برخی از مردم میگویند آمادگی نگرفتند.
روحیه و ذوقی که سالهای پیش به خاطر تجلیل سال نو داشتیم، امسال ما نداریم. بنابر مشکلاتی که در افغانستان وجود داره و مشکلاتی که خصوصا در عرصه زنا وجود داره.
از درگیری شدید در اطراف شهر باخموت اوکراین به شما گزارش خواهیم داد و از مهمان آزادی هم در نیمه دومین ساعت خواهید شنید. این لحظه.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ما از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 1921 و 25 متر با شما هستیم. من ژکفر احمدی هستم و همکاری میرحمت صافی مسئول بخش فنی استدیو. از میان اجساد که تاکنون به دنبال غرق شدن کشتی در سواحل ایتالیا به دست آمده، 91 تنشان افغانان بودند. سفارت افغانستان در روم در بیانیه گفته که از میان 91 جسد افغانها 48 جسد را تثبیت هویت کرده و اسناد فوتی 46 نفر آنها صادر شده. با این حال نزدیکان قربانیان رویداد میگویند که هنوز هم برخی از اعضای خانواده هایشان ناپدید هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
حادثه بسیار دلخراش و حادثه بسیار نگران کننده و حادثه بود که همه ما شوکه شدیم و ما در
گلاقا جمشیدی یکی از افغانهای پناهنده در شهر کروتنه کشور ایتالیا است. گلاقا میگوید پسر کاکایش وزیر احمد مدیر شهری امنیت ملی جمهوری پیشین در ولایت هرات بود که پس از حاکمیت طالبان بنابر تهدیدات امنیتی مجبور شد افغانستان را ترک و راه مهاجرت غیر قانونی را انتخاب کند. وزیر احمد راه را که برای نجات همسر و دو کودکش در پیش گرفته بود به انجام نرسید و هر چهار تنشان قربانی آبهای ایتالیا شدند. آقای جمشیدی بر رادیو آزادی گفت تاکنون تنها جسد خانم وزیر احمد پیدا شده، اما وزیر احمد و دو فرزندش هنوز ناپدیدند. گلاقا جمشیدی می افزاید
وزیر احمد جان به خاطر نجات جان خود و همسر و فرزندان خود افغانستان را ترک کردند به صورت غیرقانونی وارد ترکیه و از ترکیه قصد مهاجرت به اروپا داشتند که متاسفانه به تاریخ 26 فوریه سال جاری خانواده خود هر چهار نفر جان شیرین خود از دست دادند. متاسفانه پیکر وزیر احمد جان همراه دو طفلی و تامیل از اینکه من امروز شما صحبت دارم از داخل دریا یافت نشده و جسد خانومشان پیدا شده.
سفارت افغانستان در روم ایتالیا پس از دو هفته با نشر اعلامیه گفت از کشتی که به تاریخ 26 فوریه در سواحل شهر کروتنه ایتالیا غرق شده بود، جسد 91 افغان پیدا شده است. این اعلامیه که روز چهارشنبه منتشر شده در آن آمده است جسد 48 تن تثبیت هویت شده که از این میان اسناد فوتی 46 تنشان صادر شده است. اما سفارت افغانستان در ایتالیا در اعلامیه‌اش این را مشخص نکرده که از میان 91 تن چه تعدادشان زنان، مردان و کودکان بودند. کشتی حامل مهاجرین به شمول افغانان که از شهر ازمیر ترکیه به گونه غیر قانونی قصد رساندن آنان به کشور ایتالیا را داشت، به تاریخ 8 ماه هود که برابر می شود با 26 فوریه در آبهای کشور ایتالیا غرق شد. گفته می شود در این کشتی که گنجایش 100 تن را داشته 180 تن سوار بودند. با این حال پیش از این نیز ده ها تن از مهاجران افغان که در منطقه از ایران که هم مرز با ترکیه است به علت سرمای شدید جانشان را از دست دادند. همزمان با این به تاریخ 27 فوریه اجساد 18 افغان در داخل یک لاری در بلغاریا پیدا شد که هنوز اجساد آنها به افغانستان منتقل نشده است. خواستیم در مورد جلوگیری از مهاجرت غیر قانونی و تهدیدهای امنیتی در برابر نظامیان پیشین دیدگاه حکومت طالبان را داشته باشیم، اما سخنگوی حکومتشان و وزارت خارجه طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ ندادند. پس از حاکمیت طالبان، اکثریت افغان‌ها به ویژه نظامیان، خبرنگاران و فعالان در بخش‌های سیاسی و اجتماعی مجبور به مهاجرت‌های قانونی و غیر قانونی شدند که مهاجرت‌های غیر قانونی سبب شده تا صدها افغان جان‌هایشان را در این راه از دست بدهند.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماییم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. خانواده 8 نفر در مزار شریف که از سوی حکومت طالبان چهارشنبه به اتهام بغاوت و اختطاف انسان کشته شدند خواستار عدالت هستند. اعضای این خانواده ها امروز اجساد را به کابل منتقل کردند و در برابر دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در کابل یونما اعتراض کردند و گفتند که تمامی کشته شدگان بیگناه بودند. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
اعضای خانواده‌ای که 8 عضوشان روز چهارشنبه در یک عملیات نظامی طالبان در مزار شریف کشته شدند، روز جمعه در مقابل دفتر معاونت سازمان ملل متحد یا یونما در کابل اعتراض کردند. اعضای این خانواده میگویند تمام این افراد ملکی بودند و در ولایات مختلف شرکت‌های ساختمانی داشتند و هیچ نوع سابقه جرمی نداشتند. عین الله یک عضو خانواده آنان امروز در کابل به رسانه‌ها گفت نه تنها که انسان‌های بی‌گناه کشته شدند، بلکه ادعای طالبان که آنان را بغاوتگر و اختطاف کننده گفتند به حیثیت آنان و خانوادهشان ضرر رسانده است.
این افراد به نام اختطافگران و باقیان در رسانه ها مشهور شدند. این یک صدمه است که به حیثیت شخصیت و شأن آنان رسیده است. ما به خاطر اعاده حیثیت و شخصیت آنان امروز اینجا جمع شده ایم که هم به ما ضرر رسیده و هم به شأن و حیثیت شهیدان ضرر رسیده است. از به همین خاطر مجبور شدیم که باید یک کاری بکنیم.
دیدی و ایسه تو شخصیت تاوان رسیدن دیدی بخاطر بند خامخم مجبور شو چی یا سخو باید دوکو کرد.
این 8 تن چهارشنبه گذشته در حومه حوزه 7 امنیتی شهر مزار شریف از سوی نیروهای طالبان در یک عملیات نظامی کشته شدند. سمندر یک عضو دیگر این خانواده نیز خواستار عدالت است.
خواست من این است که گناه این افراد معلوم شود که کدام گناه را مرتکب شدند. چرا اینها بنده خدا نبودند؟ چرا این جوانان را بیگناه با شهادت رساندند؟
قماندانی امنیت طالبان در بلخ چهارشنبه گذشته ادعا کرده بود که در یک عملیات در مزار شریف به گفته آنان 8 تن از اختطافگران و باقیان را کشتند. اما وزارت داخلی حکومت طالبان و قماندانی امنیت طالبان در بلخ در پی اعتراض این خانواده ها برای وضاحت این مسئله و پرسش های رادیو آزادی جواب ندادند. نظامیان طالبان پیش از این هم در ننگرهار، کندهار، کابل و کنر بالای مردم ملکی تیراندازی کرده و آنان را کشتند. هرچند طالبان پس از این حوادث تعهد کرده بودند که عاملین این رویدادها را بازداشت و به سزایشان می رسانند، اما تا کنون نتیجه چنین قضایای با رسانه ها شریک ساخته نشده است. رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. برای گرفتن تازه ترین معلومات در مورد تحولات مهم افغانستان، منطقه و جهان می توانید به وبسایت رادیو آزادی سر بزنید. آدرس ماست www.azadiradio.com. در وبسایت ما برنامه های سرگرم کننده و تفریحی را هم دنبال کرده می توانید. به تازگی رادیو آزادی برنامه ویژه داشت به مناسبت روز جهانی زن. این برنامه ویژه را هم می توانید در وبسایت ما تماشا کنید. طوری که پیشتر در خبرها هم آمد، سازمان عفو بین الملل می گوید که وضعیت حقوق بشری در افغانستان به سرعت در حال بدتر شدن است. دفتر این سازمان در ایالات متحده در تویتر نوشته که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، زنان تقریبا در هر سطح از مشارکت عمومی و تصمیم گیری سیاسی محروم شدند. بیشتر در این گزارش.
شماری از بانوان در افغانستان با شکایت از مشکلات و محدودیت‌های روزافزون حکومت طالبان می‌گویند با ترس از خانه بیرون می‌شوند و مسئولیت جانی احساس نمی‌کنند. یکی از بانوان ورزشکار که نخواست نامش در گزارش گرفته شود می‌گوید شرایط در افغانستان برای بانوان روز به روز بدتر می‌شود.
چون قبلا یک ورزشکار بودم، فعلا من در سرک راحت گشته نمیتونم، با بسیار ترس و لرز میگردم.
این مشکلات و شرایط سخت هر روز برای بانوان بدتر و سختتر شده میره. فعلا هم هیچ کسی به بانوان توجه نمیکنن. بانوان ورزشکار، بانوان خبرنگار و کسایی که فعالین بودن، هیچ کدامشان شرایط خوبی ندارن، در خطر هستن.
این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که سازمان عفو بین الملل می‌گوید وضعیت حقوق بشر در افغانستان به سرعت در حال بدتر شدن است و محدودیت‌های بی‌رحمانه طالبان هر روز ادامه دارد. دفتر ایالات متحده آمریکای این سازمان در توییت به روز پنجشنبه نوشته پس از تسلط طالبان بر افغانستان زنان تقریبا در هر سطح از مشارکت عمومی و تصمیم گیری سیاسی محروم شدند. سازمان عفو بین الملل گفته افغانستان یگانه کشوری است که دختران بالاتر از صنف ششم حق ندارند به مکتب بروند. به گفته این سازمان شورای امنیت سازمان ملل متحد باید طالبان را در برابر تعهدات و مکلفیت‌های بین المللی افغانستان در ارتباط با قوانین بین المللی حسابده قرار دهد. همچنان آگنس کالامارت منشی عمومی سازمان عفو بین الملل با نشر توییت به روز پنجشنبه گفته که زنان در افغانستان به دلیل اعتراض به سیاست‌های به گفته او وحشیانه طالبان که آنان را از دسترسی به آموزش، کار، تفریح و مکان‌های عمومی محروم می‌سازد، بازداشت، اذیت و ناپدید شدند. نهاد سازمان ملل متحد برای برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان UN Women روز جمعه در توییت نوشته مبارزه زنان افغان که جانهایشان را برای اعتراض در برابر ستم جاری و دفاع از حقوق بشر به خطر می اندازند مبارزه جهانی همه است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در مورد گفته‌های جدید سازمان عفو بین الملل به پرسش‌های رادیو آزادی تا تهیه این گزارش پاسخ نداد، اما پیش از این گونه اظهارات را رد کرده است. برخی از فعالان حقوق مدنی با اشاره به حرف‌های سازمان عفو بین الملل می‌گویند زمانی که زنان افغان از اساسی‌ترین حقوقشان محروم باشند، نمی‌توان روی چگونگی مشارکت سیاسی آنان صحبت کرد. معصومه حسینی یکی از این فعالان در صحبت با رادیو آزادی گفت از صدا بلند کردن سازمان‌های بین المللی شاهد نتیجه مؤثر در تغییر وضعیت زنان افغان نبوده است.
جای بسیار تأسف است که امروز تمام دنیا راجع به وضعیت زنان، راجع به وضعیت کل افغانستان صحبت میکنه و هیچ گونه راه حل تا هنوزم نتونسته به مردم افغانستان اراده بکنه. متاسفانه که صدای زن افغان جز خاموشترین صدایی بوده که هیچ کسی نشنیده و هیچ چشمی ندیده و هیچ گوشی نشنیده.
حکومت طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان دروازه‌های مکاتب بالاتر از صنف ششم را برای دختران بستند و اخیراً محصلان دختر را از رفتن به پوهنتون‌ها نیز منع کردند. فعالیت زنان بجز در چند اداره محدود در اداره‌های دولتی و غیر دولتی منع و آنان از رفتن به پارک، ورزشگاه، حمام‌های زنانه و از اشتراک در سایر فعالیت‌های اجتماعی محروم هستند. حکومت طالبان همواره تأکید کرده که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی در افغانستان تأمین است.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
مرور بر مطبوعات و لحظات دیگر، اما حالا در مورد اوکراین. درگیری‌های شدید در اطراف شهر باخموت ادامه دارد. سید سمی عباس موضوع را دنبال کرده.
سربازان اوکراینی موج نو حملات قوای روسیه را بر شهر باخموت اوکراین به عقب زدند. جنگ های چند ماه گذشته در این شهر شرقی منطقه دونسک برای هر دو طرف جنگ تلفات بشری سنگین بار آورده است. قوای روسیه 102مین حمله خود را برای تنگ کردن حلقه محاصره در اطراف این شهر انجام دادند. در این مورد دفتر لویدریسیز قوای مسلح اوکراین در گزارش امروزه خود معلومات داده است. با گفته مقامات نظامی اوکراین، جنگ های شدید در منطقه دونسک جریان دارد که بیشتر در شهرهای لیمان، آفدیفکا و شاختارسک متمرکز می باشند. در شهر روبیژنی در منطقه همجوار لوهانسک مقامات نظامی اوکراین می گویند قوای روسیه از مردم ملکی همچون سپر بشری استفاده می کنند. اداره لویدریستیز قوای اوکراین افزود که دشمن قوای نظامی خود را در مناطق مسکونی جابجا می کند و آنها در عقب دیوار افراد ملکی پنهان می شوند. با گفته او سربازان و مهمات دشمن در طبقه های اول و دوم خانه ها و آپارتمان ها جابجا می شوند و مردم به طبقه های بالایی فرستاده می شوند. برخورد های تازه بعد از موج نو هجوم های روسیه بر مناطق مختلف اوکراین صورت می گیرد که در آنها حداقل 9 فرد ملکی کشته و زیربناهای انرژی تخریب شدند. با این عمل رئیس جمهور اوکراین ولادیمیر زلنسکی یک بار دیگر روسیه را متهم ساخت که از دهشتگری علیه مردم ملکی استفاده می کند. روسیه می گوید موج حمله بر ملکی ها در اوکراین که از اواسط ماه فوریه اولین بود، یک هجوم جوابی به حملات به گفته روسیه تروریستی بود که اوکراین انجام داده بود. روسیه می گوید که این حملات از سوی اوکراین هفته گذشته بر منطقه بریانسک روسیه در نزدیکی سرحد با اوکراین انجام شد. اوکراین این ادعای روسیه را رد نموده و میگوید روسیه شاید با چنین ادعاها میخواهد بهانه‌ای برای حملات نو بر مناطق اوکراین جستجو کند. روسیه تصدیق نمود که در موج حملات نو در 9 ماه مارچ از راکت های کنجال موفق سرعت صوت استفاده کرده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید اشغالگران صرف مردم ملکی را با دهشت می افکنند و این یگانه کار است که انجام داده می توانند، ولی به گفته او این اقدامات با آنها کمک نخواهد کرد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما،
پیام هایتان تا لحظات دیگر. حالا میشنویم که کمتر از 2 هفته به نوروز مانده، روزی که همه ساله در افغانستان، منطقه و جهان به گونه شاندار تجلیل میشد. اما حالا وضعیت از چه قرار است؟ در این گزارش میشنوید.
به نظر می رسد که شهروندان افغانستان امسال آمادگی چندانی برای چیدن سفره 7 سین و تهیه 7 میوه برای نوروز ندارند. آنها می گویند بحران اقتصادی و محدودیت های حکومت طالبان سبب شده تا روحیه و هیجان سالهای قبل را برای نوروز نداشته باشند.
ما روحیه و ذوقی که سالهای پیش به خاطر تجلیل سال نو داشتیم امسال ما نداریم، به خاطر که پارک های
فرشته. یک تن از باشندگان شهر کابل می گوید سالهای گذشته زنان و دختران با خانواده هایشان برای بزرگداشت از نوروز به پارک های تفریحی و تپه های سرسبز می رفتند، اما به گفته او اخیرا زنان حتی اجازه نفس کشیدن را نیز ندارند. او به رادیو آزادی گفت
ما سال نو تجلیل نمی کنیم بنابر مشکلاتی که در افغانستان وجود داره و مشکلاتی که خصوصا در عرصه زنان وجود داره، ما خاطر که هم مکاتب بند است، هم پانتون ها بند است و بر علاوه اینا پارک های تفریحی را بند ساختن، نمی مانند که امی زن ها به پارک های تفریحی برن، حتی سیاحت را بر زن ها ممنوع ساختن. بنابر امی در این ما امسال سال نو
فقر و بیکاری معضل دیگر است که حال و هوای بزرگداشت از نوروز را از مردم گرفته است.
چون همه چیز با پول امکان پذیر است، وقتی که وضعیت اقتصادی خراب داشتی، وقتی که عاید بر خانه نداشتی.
سپوژمه باشنده ولایت ننگرهار است. او بر رادیو آزادی میگوید سالهای گذشته آمادگی های زیادی برای آمدن نوروز از جمله تهیه 7 میوه و پختن سمنک میگرفتند، اما به علت مشکلات اقتصادی امسال آمادگی چندانی ندارند.
مردم نمیتونند که در سابق از بعضی از روزهای خوشی مثل روز نوروز تجلیل کنند. از زمانی که حکومت جدید به کار شروع کرد، بسیاری از فامیل‌ها اعضایشان بیکار شدن و از کار و روزگارشان به دور ماندن و در وضعیت اقتصادی خوب قرار ندارند که بتانیم از این روزها به خوبی و به درستیش تجلیل کنیم. از غذاهای در این روز باید آماده شوه مثل سمنک یا 7 میوه و مثال امثال اینا خریداری کنن و این غذاها را تهیه کنن.
گوشه دیگری از آمادگی های نوروز بردن نوروزی از سوی خانواده ها برای عروس آیندهشان است که بی پولی دست برخی خانواده ها را از این کار نیز کوتاه کرده است. مسعود یکی از باشندگان کابل که 1 سال می شود نامزد است، بر رادیو آزادی میگوید
هر سال روز نوروز با طبق فرهنگ مردم افغانستان تجلیل میشد، اما متاسفانه که ترس طالبان امسال هم از تجلیلش ما محروم هستیم و شخصا من خودم نامزد هستم و نسبت به مشکلات اقتصادی که خودم دارم من نمیتونم که به نامزدم نوروزی ببرم یا عیدی ببرم، اگرچه ماه مبارک رمضان هم نزدیک است. خود طبق مشکلات اقتصادی که دارم نمیتونم مثلا که نوروزی ببرم یا عیدی ببرم. حالا خداوند خودش رحم بکنه، مشکلات خیلی زیادتر است.
فروشندگان در بازارها نیز از کمرنگ بودن کارشان شکایت دارند. نبی یکی از فروشندگان میوه خشک در بازار مندوی کابل بر رادیو آزادی میگوید سال روان سطح فروشاتش کمتر شده است.
نظر با بازارهای میوه خشک سال نو یا میوه خشک نوروزی، امسال نظر به این که مردم اقتصادش ضعیف است، کم پول است، یک ذره شرایط خراب است، یک ذره بازارهای ما بسیار کم رنگ شده، مردم پایین است، از او خاطر همی بازارهای ما بسیار کم شده. دیگه سابق که بود، هر سال که بود، عایدات ما ماشاءالله بسیار بسیار خوب بود، بسیار فوق‌العاده خوب بود. در سال نو دید و غیر از اون روزمره حالم شکر به هر حالت خوب، بازار ما خیلی کم رنگ شدن از وقت کمی حکومت تغییر کرده و از وقت کمی مردم خارج زیادیش خارج رفته.
این دومین نوروز زیر حاکمیت طالبان در افغانستان است. هرچند ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با پرسش‌های رادیو آزادی در مورد بزرگداشت از نوروز در سال پیشرو پاسخ نداد، اما در نوروز گذشته عبدالاحد عماد رئیس نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان به خبرگزاری رویترز گفته بود که آنها نوروز را رسما برگزار نمی کنند، اما جلو مردم را نیز نمی گیرند که این روز را جشن نگیرند. سازمان ملل متحد 21 مارچ را روز جهانی بزرگداشت از نوروز نامگذاری کرده است و مردم افغانستان هر سال اول حمل نوروز را جشن می گیرند و در این روز سفره هفت سین آماده می کنند، سمنک می پزند و از مهمانان با هفت میوه پذیرایی می کنند.
حالا هم از سید سمی عباس می شنویم که نشریه های جهان در مورد افغانستان چی نوشتند.
کشته شدن یک مقام بلند رتبه طالبان در شمال افغانستان توجه بسیار نشریه ها و روزنامه های غربی را به خود جلب کرده است. روز پنج شنبه والی حکومت طالبان در ولایت بلخ محمد داود مزمل در یک انفجار کشته شد. به نوشته روزنامه واشنگتن پست، از زمان به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان در سال 2021 تا کنون مزمل بلند رتبه ترین مقام طالبان است که کشته می شود. محمد داود مزمل از ولایت هلمند بود و توسط رهبر ارشد طالبان ملا هبت الله به حیث والی بلخ تعیین شده بود. میل آنلاین نوشته است که این مقام بلند رتبه طالبان در نتیجه انفجار انتحاری کشته شده است. به نوشته میل آنلاین، هرچند تا کنون هیچ گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته، اما در شمال افغانستان بزرگترین گروه مخالف طالبان گروه دولت اسلامی می باشد. محمد داود مزمل سال گذشته همچون والی بلخ به کار شروع کرد. با نوشته ایمیل آنلاین، او در عملیات و جنگ علیه گروه دولت اسلامی داعش یکی از پیشتازان طالبان به شمار می رفت. او در یک زمان والی بلخ تعیین شد که شاخه خراسان گروه دولت اسلامی چندین حمله را در شمال افغانستان انجام داد که در آنها علاوه بر جنگجویان طالبان ده ها فرد ملکی هم کشته و زخمی شدند. روزنامه ایندیپندنت در مورد یک بحث طولانی تلویزیونی به مناسبت روز جهانی زن در کابل مطلبی را به نشر رسانده است. به نوشته روزنامه، این شاید کمتر واقع شده باشد که در یک برنامه بیش از یک ساعته تلویزیونی در وقت‌های اخیر در افغانستان هم میزبان و هم تمام مهمانان زنان بوده باشند و در مورد حقوق زن صحبت کنند. روزنامه می افزاید که در این بحث تمام خانم ها چادر به سر و ماسک بر صورت داشتند. روزنامه سخنان یکی از خانم های اشتراک کننده به نام اسما خوگیانی را اقتباس آورده است که گفت از دیدگاه اسلام به زنان این حق داده شده که کار کنند و تحصیل علم نمایند. روزنامه همچنان به این موضوع اشاره نموده که پیشبرد یک برنامه تلویزیونی با ماسک برای یک میزبان برنامه تا چه حد مشکل است.
پیام ها و نظریات شما.
خشکسالی شدید در افغانستان وجود آمده، دریاها خشک شده است و از یک طرف دیگر این مردم و چاهای کوبایی زیاد رجوع کردن پیاز بکارن که در هر جریب 6 ماه آب میدهد، تقریبا 100,000 لیتر آب مصرف میشد و حالا ما در همین منطقه که هستیم آبای چاهای خشکسالی ما خشک شده است و از جای آب شور شده است.
خیلی از زغال نداره. حال برقار روزی 1 ساعت 1.5 ساعت برق میده. بعضی مردم خوش بودن وقتا برق بود میگفتن بخاری برقی میمونن، زغال نخریده. حالا هم که برقا دائم رفته روزی 1 ساعت 2 ساعت برق میده. مصارف آبم به برق بنده. بعضی منطقه ما برق که نباشه آبم نیست. چون که آب از طرف همین سازمان‌های شخصی توزیع میشه به خانه‌ها، خود ما برق ما که نیست، آب هم ما نداره. کاش که یکی باشه صدای ما رو بشنوه.
تشکر از پیام‌های شما. رسیدیم به نیمه این برنامه. 5:30 به وقت افغانستان شد. فشرده خبرها.